necessary. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک لشریکه فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه أمن حل ذلك أم من حرام. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. رسول مکرم اسلام در این سخن ارزشمند در رابطه با ویژگی های متقین می فرماید که انسان نمی تواند جزء متقین و پرهیزکاران به حساب آید مگر اینکه دارای این چند ویژگی باشد. اولین نکته که ایشون مطرح می کنند این است که متقی باید به اونجا برسد که محاسبه نفس داشته باشد، مانند شریک در معامله نسبت به شریک خودش که با دقت حساب و کتاب می کنند. انسان متقی هم باید با دقت در تمام شؤون زندگیش اهل محاسبه باشد و نتیجش این است که بداند که مطعم او و غذای او از کجاست، نوشیدنی او از کجاست، پوشیدنی او از کجاست، آیا همه اینها از طریق حلال تهیه و آماده شده یا از طریق حرام؟ و خلاصه سخن رسول الله این است که در تمام شؤون زندگیمون باید محاسبگر باشیم، در خوردنی هامون، در نوشیدنی هامون، در پوشیدنی هامون دقت کنیم که آیا از راه حلال به دست آمده یا از راه حرام. اگر چنین محاسبه‌ای داشتیم در جرگه متقین و پرهیزکاران خواهیم بود. ما در خطبه اول همون گونه که مستحضرید هفته هاست که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته ایم. به یکی از سرفصل‌های مهم در این زمینه پرداختیم و اون عبارت از معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون خدا عنایت کرد به معیارهای متعددی اشاره کردیم. آخرین معیاری که امروز هم در ادامه اون باید سخن بگویم راجع به این مسئله بود، چگونه می توانیم معروف را بشناسیم و اساساً مصداق معروف کدام است. گفتیم هر نوع سیاست گذاری، هر نوع برنامه ریزی، هر نوع رفتاری که نتیجه و خروجی اون اجرای عدالت اجتماعی در جامعه باشد، این از مصادیق بارز معروف در یک جامعه اسلامی است. و هر اون که برخلاف این باشد، اگر سیاست گذاری های ما، برنامه ریزی های ما، رفتار عملی ما در جهت خلاف عدالت اجتماعی در جامعه بود، این از مصادیق بارز منکر است. ما در رابطه با عدالت اجتماعی گفتیم عدالت اجتماعی دارای ابعاد متعددی است و هر کدام یک از این ابعاد دارای شاخصهایی است که ما به یکی دو بعد از ابعاد عدالت اجتماعی در هفته های گذشته و شاخصهای اون اشاره کردیم. امروز به یکی دیگر از ابعاد عدالت اجتماعی اشاره میکنیم، اون هم با الهام از کلمات نورانی اهل بیت عصمت. و اون بعد دیگر از ابعاد عدالت اجتماعی که به مدیران جامعه سفارش شده، به آحاد جامعه سفارش شده، این است که جامعه برخوردار از عدالت اجتماعی در اون جامعه افراط و تفریط وجود ندارد. هر جامعه‌ای که درش افراط و تفریط وجود ندارد، این جامعه برخوردار از عدالت اجتماعی است. مدیر یک جامعه باید بپرهیزد از کاری که در اون افراط باشد، بپرهیزد از کاری که در اون تفریط باشد. ما در کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم این چنین آمده، میفرماید احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. سه شاخصه امیر المؤمنین در اینجا بیان میکند: در حق و بیان حق از افراط و تفریط بپرهیز، اما سایه عدالتت را بگستران و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. نسبت به خوشنودی جامعه و رضایت جامعه، این هم سایه کارهای خودت و برنامه های خودت را اونچنان بگستران که هم جامعه از کار کرده تو احساس رضایت کند و هم در اجلای عدالت بتوانی به صورت عام و شامل در جامعه عدالت زیاده کنی. یا در تعبیر دیگری به امام مجتبی علیه السلام، وجود مقدس امیر المؤمنین، حتی در همین مسائل عبادی، در رابطه با مسائل شؤون زندگی، حضرت به امام مجتبی می‌فرماید رعایت این نکته را داشته باش، مبادا در مسیر عبادت، در مسیر زندگی دچار افراط بشوی. بعد میفرماید روشی را انتخاب کن. خیلی جالبه، ما دنبال سبک زندگی و روش زندگی هستیم. این کلام امیرالمؤمنین میگه روشی را انتخاب کن که در حد توان و طاقت تو باشد و بتوانی همیشه اون را انجام بدهی. یعنی کاری را در عبادت انتخاب کن که همیشه بتوانی انجام بدهی. یک روز اونچنان خودتو درگیر عبادت نکنی که برای روزهای دیگر توان انجام عبادت نداشته باشی. یکی از فرماندارانش امیرالمؤمنین که اون روز فرماندار منطقه وسیع و گسترده فارس بوده، حضرت در ضمن نامه‌ای به او می نویسد که دهقانان و کشاورزان از دست تو پیش من شکایت آوردند. تعبیر امیرالمؤمنین این است: اما بعد فإن الدهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظة و قسوة و احتقارا و جفوة. اینا از کارکرد تو راضی نیستن. میگن حاکم ما، حاکمی که شما فرستاده اید سراغ ما، خشونت میورزد، قساوت میورزد، مردم رو تحقیر میکند، ستمگری روا میدارد نسبت به ما. حضرت میفرماید و نظر تو فلم، تعبیر جالبی، ارهم اهلا. اینایی که آمده بودن شکایت کرده بودن مشرکین بودن، یعنی اهل اسلام نبودن، ولی برای امیرالمؤمنین نامه نوشته بودن، شکایت کرده بودن که فرماندار شما خیلی افراطی با ما برخورد می کند، گویا ما تو این سرزمین مثلا زندگی نمی کنیم، رعایت کار ما نمی کند. امیرالمؤمنین می فرماید من به تو سفارش می کنم خیلی به اینا نزدیک نشو که اینا مشرکن، و از اون بر هم قساوت نشون نده، خشونت نشون نده، سنگدلی نسبت به اینها نشون نده، چون اینها با ما پیمان بستن. از یک سو با ما پیمان بستن و از سوی دیگر چون مشرکن، سطحتو کمی جدا کن، یعنی رعایت کن مرز بین افراط و تفریط را، نه به غلطی به سمت اونها و نه به گونه‌ای با اونها برخورد کنی که اینها شکوه و شکایت کنن و نسبت به اونها تحقیر روا بداری. این کلام نورانی امیرالمؤمنینه که حتی نسبت به غیر مسلمان، غیر مسلمانی که با مسلمانان عهد و پیمان بستن، امیرالمؤمنین میگه تو برخورداتون رعایت میانه روی و عدم افراط و تفریط را داشته باشید. من به همین مقدار در خطبه اول بسنده می کنم. اجمالا عدالت اجتماعی دارای ابعادی است. ما به چند بعد اشاره کردیم. آخرین بعد عدالت اجتماعی عدم افراط و تفریط که سزاوار است مدیران جامعه رعایت کنند تا جامعه احساس آرامش کند، احساس امنیت کند و در نتیجه طعم شیرین عدالت را تو جامعه، تک تک آحاد جامعه لمس کنند و احساس کنند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلیدمان عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما، به این مردم خوب ما همیشه در صحنه ما خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عدل کرامت بفرما، باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سئل الصادق عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، قال يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكثر. از امام صادق علیه السلام از تفسیر این کریمه، این آیه شریف سوال شد، اونجا که خدای متعال می فرماید اتقوا الله حق تقاته، نهایت تقوا را رعایت کنید، مقصود چه هست؟ حضرت فرمود در چند جمله خلاصه می شود تفسیر این آیه، یطاع و فلا یعصا و یذکر و فلا ینسا و یشکر و فلا یکبر. معناش این است که خدا مورد اطاعت و فرمون برداری قرار بگیرد، نه مورد اسیان و نافرمانی. معنای تقوا این است که یذکر و فلا ینسا، همیشه انسان ها بیاد خدا باشن و خدا را تو زندگیشون فراموش نکنن. و نکته سوم در تفسیر این آیه کریمه فرمود و یشکر و ولا یکفر، مورد شکرگزاری خدا قرار بگیرد، شاکر نعمت های خدا باشن مردم و کفران نورزن. پس اطاعت کنن، بیاد خدا باشن، شاکر نعمت‌های الهی باشند، گناه نکنند و در نتیجه خدا را فراموش نکنند و نسبت به نعمت‌های الهی کفران نورزند. در خطبه دوم معمول ما این بوده که به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند می‌پرداختیم. امروز هم بنا دارم به مهمترین مناسبت ها، گرچه از آن کمی دیر گفته می شود به تناسب شرایط این روزها و من هم مقیدم توی چارچوبه‌ای وقت عزیزان را زیاد نگیرم، ولی امروز یک روز استثنایی است. اولین مناسبت روز 12 بهمن ماه امروز که همه عزیزان می دانند 12 تا 22 بهمن ماه ایام دهه پرخیر و برکت فجر انقلاب اسلامی ما. همچنین ما در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. در رابطه با مسئله انقلاب، مسئله دهه فجر، خوشبختانه همه ما از بیانات استاد فرهیخته، دانشمند مکرم، برادر بسیار عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر حداد عادل بهره بردیم و استفاده کردیم. من هم سعی میکنم در رابطه با این موضوع مقداری صحبت کنم. روز 12 بهمن دارای ویژگی هایی، روز بازگشت افتخارآفرین امام رضوان الله تعالی علیه به ایران اسلامی. روز 12 بهمن روزی است که هم رهبر انقلاب و هم ملت ایران بر طاغوتیان پیروز شدند و امام قهرمانانه به کشور برگشت. روز 12 بهمن روز بازگشت رهبری مردمی و با اخلاص به میهن اسلامی. اینها ویژگی های روز 12 بهمن و سرآغاز دهه فجر است. امروز کمی دوست دارم راجع به امام و دستاوردهای نهضت امام و حرکت امام و مکتب سیاسی امام کمی صحبت کنم تا اونجایی که فرصت به من اجازه میدهد. امام علاوه بر نقش مهم هدایتگری، علاوه بر نقش مهم کشندن توده میلیونی به میدان مبارزه، یکی از اقدامات بزرگی که امام انجام دادن، کار بزرگشون این بود پایه‌گذاری اندیشه حکومت اسلامی بود. تو ذهنها اندیشه حکومت اسلامی را امام نهادینه کردن و قوام بخشیدن. در مقابل دو مکتب که یکی مربوط به بلوک شرق و دیگری مربوط به بلوک غرب بود، اونها با دین رابطه ای نداشتن، امام سخن از دین به میان آورد، سخن از اسلام به میان آورد که این اندیشه اسلامی بر دو عنصر اساسی در حقیقت استوار بود، یکی پای دین و مکتب و دو در رابطه با انسان و اعتلاء انسان در سایه مکتب. این دو عنصر در حقیقت جز برنامه های اصلی امام رضوان الله تعالی علیه بود. ما در ایام دهه فجر باید چند تا کار انجام بدیم. سخنرانان ما، گویندگان ما، کسانی که راجع به مسائل انقلاب تحلیل میکنن، باید این چند چیز رو مد نظر قرار بدن، بیان کنن گذشته انقلاب چه بوده است، قبل از انقلاب ما در چه شرایطی بودیم. حتما باید برای مردم ما تبیین بشود. تو رسانه‌ها و فضای مجازی می‌بینید امروزه عده‌ای پیدا شدن که رژیم سلطنتی و پهلوی را به صورت بزک کرده به نسل جوان ما می‌خوان ارائه بدن. نسل جوانی که قبل از انقلاب را ندیده، شاید یکی دو دهه از انقلاب را ندیده، امروز یه مرتبه مواجه می‌شوند با تکریم و تجلیل از رضاخان، تکریم و تجلیل از رضا شاه. ما لازم امروز متولیان فرهنگی کشور گذشته قبل از انقلاب را برای نسل جوان ما به خصوص بیان کنند. کشور ما در چه وضعیتی بود، ملت ما در چه وضعیتی بود، دین و باورهای اعتقادی ما در چه وضعیتی بود. دو، دستاوردهای 40 ساله انقلاب را که در آستانه 40مین سالگرد انقلابیم برای مردم باید تبیین بشود. اینم نکته دوم. و سه، این نکته گفته بشود که ما هنوز به ساحل نرسیده ایم، هنوز در آغاز راهیم و در نتیجه موانع راه آینده را باید به مردم گوشزد کنیم. تصور نکنید انقلاب تمام شد، 40 سال گذشت، انقلاب به بلوغ رسید، دیگه مسئله راحت. نه، بلای زالون یقاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم ان استطاعو. دشمن پیوسته در مقابل شما جبهه‌گیری میکند. بهانه ها مختلف است، کودتا هست، ترور هست، جنگ تحمیلی هست، محاصره اقتصادی هست، جنگ رسانه‌ای هست، جنگ روانی و تبلیغاتی هست. اینها کارهایی است که دشمن مانند گذشته، بلکه ممکن است شدیدتر در صدد انجام اون باشد. اینا را ما باید برای مردممون بیان کنیم. من به چند نکته میخوام اشاره کنم که مکتب سیاسی امام، رهاورد امام به عنوان یک ارمغان برای این کشور دارای چه خصوصیات و شاخصهایی بود. یک، توأم کردن معنویت را با سیاست. همیشه مسئله سیاست مسئله بود که حتی در حوزه های علمیه ما و در بین متدینین ما از سیاست رمیده بودند، متنفر بودند، چون اون که دیده بودند دروغ بود و دروغ. امام آمد یک مرجع تقلید در اوج عرفان، در اوج معنویت، در اوج خداشناسی آمد بحث اندیشه سیاسی حکومت اسلامی را طراحی کرد. یعنی معنویت کنار سیاست قرار گرفت. این یک ارمغان بزرگی بود برای جامعه ما. ولذا امام وظیفه خود را عمل به تکلیف میدید. خیلی جالبه، امام را بهتر بشناسیم. امام ما نمی ترسید، امام ما دچار تردید نمی شد، امام ما مایوس از ادامه راه نمی شد، امام عزیز ما دچار تزلزل و خستگی نمی شد، امام ما از شکست نمی ترسید، امام ما از مرگ هم نمی ترسید. این ویژگی امام عزیز ما بود که با قامتی استوار توانست حرکت بزرگ ملت ایران را رهبری و مدیریت کند. این ویژگی امام عزیز ما بود. به این که میبینید انقلاب به 40 سالگی رسیده، اون خلوص، اون خداشناسی، اون خدا باوری در حقیقت پشتوانه این انقلاب عظیم اسلامی ماست. لذا در روز 15 خرداد، در این حال که دشمن مسلط شد بر همه جا و به ظاهر انقلاب امام در اون روز شکست، اما امام از ادامه راه هیچ با مایوس نشد، چون در قاموس مردان الهی مسئله عمل به وظیفه مهم است و شکست و پیروزی الزاماً هدف اصلی و اساسی نیست. دستاوردهای زیادی این حرکت امام داشت که دانشمند محترم به بخشهایی از اون اشاره کردن و من هم فهرستوار اشاره می کنم. برادران، خواهران، روحانیت عزیز، جوانان، این استقلال کشور از ارمغانهای مهم انقلاب ماست. این کشور در دست بیگانگان دست به دست می شد. روس‌ها و انگلیسی‌ها تو این کشور با هم قرارداد می بستن و اونها بودن که تعیین می کردن حاکم این کشور و شاه این کشور چه کسی باشد. و بعد هم داستان لیستو مسئله کودتا پیش آمد و شاه برگشت. از جریان کودتا که برگشت، آمریکایی‌ها عهده‌دار این کشور شدند و در نتیجه تمام خصوصیات این کشور در اختیار دشمن قرار گرفت. اینا ویژگی‌هایی بود که مسئله کشور ما با اون درگیر بود. لذا شعار مردم ما شعار استقلال شد، شعار مردم ما شعار آزادی شد. من یه جمله بهتون بگم، خیلی جالبه. برید تاریخ را نگاه کنید. مادر محمد رضا، جناب آقای دکتر به نکات تاریخی اشاره کردن، من هم اشاره کنم. مادر محمد رضا جمله ای دارد، در خاطراتش می نویسد، این گونه می نویسد: در مورد تاخت و تاز آمریکایی ها در ایران و سوء استفاده آنان می نویسد: یک روز محمد رضا که خیلی ناراحت بود به من گفت مردشور این سلطنت را ببرد. من شاه این مملکتم، من فرمانده کل قوای این مملکتم. خب چی شده؟ فرزندم چه اتفاقی افتاده؟ گفته ولی بدون اطلاع من آمریکایی ها هواپیماهای نظامی ما را به ویتنام فرستادند و من روحم خبر ندارم. این وضعیت اون روز کشور قبل از انقلاب بود که رئیس این کشور از فعل و انفعالات آمریکایی ها بی خبر بود و بعد به او اطلاع می دادن که ما تو ویتنامیم، شما هم بدانید جهت اطلاع. اما ویژگی خرید اسلحه خیلی جالبه. این ایران نبود که تصمیم می گرفت به چه سلاحی نیاز دارد تا بخرد. آمریکایی ها می گفتن باید این سلاح را امروز بخری و این مقدار پول را بابت سلاح بپردازی. این یه واقعیتی. اینا نسل جوان ما می دانن بر این کشور چه گذشته، چه حاکمان این کشور داشته و ویژگی های دیگر و دستاوردهای دیگری که در رابطه با این انقلاب هست. مردم سالاری دینی، صندوق های رأی به ظاهر رأی را می بردن و می شمردن و نگاه می کردن و سرانجام تصمیم گیرنده که چه کسی نماینده باشد مردم نبودن و خود اونها بودن. روحیه عدالت خواهی تو انقلاب ما روحیه مهمی است و من همینجا عرض میکنم ممکنه تو کارکردها ما نتوانسته باشیم در تراز مطلوب جمهوری اسلامی گام برداریم به خاطر موانع، به خاطر دشمنی ها، به خاطر مسائل دیگر. اما یک مطلب را من به صراحت در محضر شما عرض میکنم، در جهت گیری های جمهوری اسلامی تردیدی حاصل نشده و تغییری حاصل نشده. ما جهت‌گیریمون عدالت خواهی بود، محرومیت زدایی بود، استکبار ستیزی بود، مبارزه با ظلم بود و امروز عمده دشمنی که با ما دارن به خاطر هویت انقلاب ما و جهت‌گیری های انقلاب ما. اونا تو دنیا دارن زور میگن. شما ببینید بر سر ونزوئلا چی میخوان بیارن. یه آدمی که جاسوس خودشون هست به عنوان رئیس جمهور، متاسفانه هم آمریکایی ها و هم اتحادیه اروپا اعلام میکنن که این از این به بعد این به عنوان رئیس جمهور، یعنی کسی که مردم بهش رأی دادن طبق قانون رئیس جمهوره، ولی اونا اراده میکنن که این نباید رئیس جمهور باشد، فرد دیگری به عنوان رئیس جمهور باشد. ما با چنین کارکردهایی انقلابمون مخالفه، با روح استکباری مخالفه، با ظلم و جنایت‌های این گونه انقلاب ما مخالفه. و انشاءالله امیدوارم که این دستاوردها، دستاورد استقلال، عدالت‌خواهی، مردم سالاری دینی، حق انتخاب برای آحاد جامعه، اینها دستاوردهای کمی نیست. بگذاریم از رشد علمی ما، بگذاریم از رشد فناوری های ما، بگذاریم از مسئله سواد در این کشور و مسائل مختلفی که از حوصله این جلسه بیرونه و من معتقدم کتاب هایی که تو این زمینه چاپ شده باید بین نسل جوان به وفور توضیح بشود. این یک حرکت بزرگ فرهنگی است که باید انجام بگیرد. محکوم میکنیم حرکت سران بحرین را در این نکته که دبیر وفاق، دبیر کل جمعیت وفاق را، جناب شیخ علی سلمان را به حبس ابد محکوم کردند. اینا هم از همون مرتزقه آمریکا و مزدوران آمریکا هستند. ما حقیقتاً باید برای روز 22 بهمن هممون اعلام آمادگی کنیم. امسال برادران خواهران یک راهپیمایی کاملا استثنایی. اگر پارسال توصیه میکردیم، سال قبل توصیه میکردیم، امسال توصیه مؤکد داریم. چرا؟ دشمن محاسباتی نسبت به انقلاب و نظام ما داشت که به فضل پروردگار تمام این محاسبات غلط از آب در آمد. اینا برای ما خوابهای آشفته دیده بودن مزدورانشون میگفتن به ما دستور دادن که اجازه ندهید که این انقلاب به 40 سالگی برسد، ولی به فضل الهی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشركون ولو کره الكافرون. اینها در حقیقت تیراشون به سنگ خورد و ما در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلابیم. شکومنتر از سالهای گذشته انشاءالله میبارم شرکت کنید در این راهپیمایی بزرگ که هم خاریست در چشم دشمنان و هم مایه چشم روشنی دوستان انقلاب خواهد شد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، انقلاب شکومند ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان، توطئه های دشمنان ما را به خودشون برگردان، مزدوران داخلیشون را رسوا بگردان. پروردگارا پروردگارا از تو می طلبیم به خانواده شهدای ما صبر و بردباری، به رزمندگانمون پیروزی، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل کرامت بفرما، در فرج مولایمون تعجیل بفرما، باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.